ساعت 17 به وقت تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. وزیر نفت ایران میگوید اگر تحریم ها تشدید شود ایران صدور نفت را متوقف میکند. مقام های افغان از دستگیری یکی از فرماندهان ارشد طالبان خبر دادند. و معاون وزیر خارجه روسیه با وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرد. رستم قاسمی وزیر نفت ایران میگوید اگر تحریم ها تشدید شود جمهوری اسلامی صدور نفت را متوقف میکند. به گزارش رویترز رستم قاسمی در حاشیه کنفرانسی درباره انرژی در دبی گفت ایران طرحی اضطراری برای اداره کشور بدون درآمد نفت تهیه کرده اما تاکنون مشکلی جدی نداشته است. او افزود میزان تولید نفت ایران همچنان 4 میلیون بشکه در روز است. به گزارش خبرگزاری ها اوپک اخیراً در گزارشی بر پایه اطلاعات به دست آمده از منابع ثانوی میزان نفت تولیدی ایران در ماه گذشته سپتامبر را حدود 2,700,000 بشکه اعلام کرد. مقام های افغان میگویند ملا عبدالرحمن یکی از فرماندهان ارشد طالبان در عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغان بازداشت شده است. به گفته مقام های پلیس ولایت قندوز در شمال افغانستان این فرمانده طالبان در نقش والی طالبان در قندوز عمل میکرد و با همکاری نیروهای آلمانی دستگیر شد. مقام های ناتو هنوز در این باره ابراز نظر نکردند. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه که روز دوشنبه وارد تهران شد با علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و حسین امیر عبداللهیان معاون او دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس به نقل از بیانیه وزارت خارجه این کشور دو طرف درباره مسائل جاری بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه سوریه گفتگو کردند. این بیانیه می‌افزاید که روسیه و ایران از پیشنهاد اخضر ابراهیمی برای برقراری آتش‌بس در عید قربان و حل مشکل سوریه با گفتگو میان طرف‌های ذی‌نفت در داخل سوریه حمایت کردند. در این بیانیه به مذاکرات هسته‌ای با ایران اشاره نشده اما سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه چند روز پیش به خبرگزاری اینترفاکس گفته بود که در تلاشند تا دوره دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 به سرپرستی سعید جلیلی و کاترین اشتون در ماه نوامبر آبان ماه برگزار شود. حسین عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران پس از دیدار با معاون وزارت خارجه روسیه در تهران گفت که دولت سوریه و گروه‌های سیاسی و معارضین این کشور به زودی گفتگو می‌کنند. او به خبرگزاری ایرنا گفت این گفتگوها در یک کشور منطقه‌ای احتمالاً ایران انجام می‌شود. حسین عبداللهیان افزود که برخی گروه‌های سوری با این نظر موافق نیستند اما ایران تلاش می‌کند آنها را ترغیب کند. او به نام گروه‌های سوری که موافقت خود را اعلام کرده‌اند اشاره نکرد. حسین عبداللهیان همچنین گفت که مسکو و تهران کاملا از مردم سوریه و طرح بشار اسد برای اصلاحات حمایت می کنند. جان برد وزیر خارجه کانادا در اجلاس جهانی بین المجالس در ایالت کبک این کشور به شدت از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. وزیر خارجه کانادا روز دوشنبه خطاب به 1400 تن از حاضران گفت که حقوق اقلیت‌های مذهبی چون بهائیان و مسیحیان نیز رعایت نمی‌شود و آنها تنها به خاطر اعتقاداتشان به طور مداوم با تهدید به شکنجه و مرگ روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در واکنش ایرج ندیمی سرپرست هیئت 8 نفره پارلمانی ایران کانادا را به مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی متهم کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه مجله این ساعت رادیو فردا همراه باشیم با بهروز کارونی و شماره دیگر از مجله هفتگی کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با بخش دیگری از برنامه کارنامه برای کارگران. پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق گوناگون ایران گزارش این هفته یک کارنامه است. اما نخست خبرها از همکارم آزاده اسدی.
خبرگزاری مهر گزارش داد که اعتراض 3 ساعته 1500 کارگر گروه صنعتی انتخاب در مقابل سفارت کره جنوبی با قول سفیر این کشور برای پیگیری مطالبات کارگران پایان یافت. این کارگران به لغو یک طرفه قرارداد ایران و کره جنوبی برای خرید کمپانی دوو و بلوکه کردن 70 میلیون دلار پول این شرکت اعتراض داشتند. نایب رئیس انجمن صنفی کارگران کورپسخانه های ورامین اعلام کرد که 30 کورپسخانه این منطقه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جعفر معصومی های گفت پیش از اجرای این قانون حدود 3000 کارگر فصلی در این کوره ها کار می کردند که این رقم به 500 کارگر رسیده است. مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس گفت حدود 200 کارگر کارخانه آزمایش مرودشت از حدود 2 ماه پیش به دلیل تعطیلی این واحد تولیدی بیکار شدند و این در حالی است که حقوق آنها از زمستان سال پیش پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهرزاد معیدی افزود دولت برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران و تامین اعتبار بازگشایی کارخانه آزمایش مرودشت حدود 5 میلیارد تومان اعتبار تعیین کرده، اما مالک اصلی این کارخانه هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که مدیریت مجتمع‌های پتروشیمی در بندر امام و ماهشهر و همچنین شرکت‌های پیمانکاری در روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکار در این واحدها کارشکنی می‌کند. به نوشته یه سایت اتحاد، تاکنون حدود 30% کارگران شرکت‌های پیمانکاری تبدیل قرارداد شدند. تبدیل قراردادها از تیر ماه سال جاری و در پی اعتراض‌های صنفی 18 ماهه هزاران کارگر مجتمع‌های پتروشیمی در بندر امام و ماهشهر شروع شده است. ابوالفضل فتح‌اللهی عضو ستاد دستمزد از احتمال افزایش حق مسکن کارگران پس از سالها ثابت ماندن خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حق مسکن ماهیانه کارگران 10000 تومان است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در دادگاه انقلاب اسلامی شوش به اتهام امنیتی مورد بازپرسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش بعد از دفاعیات علی نجاتی، بازپرس برای وی قرار کفالت به مبلغ 10 میلیون ریال صادر کرده و او آزاد شده است. این فعال کارگری بعد از پایان دوره 1 سال زندان خود در 3 مهر سال جاری از زندان آزاد شده بود. ده ها هزار تن در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت بریتانیا در لندن راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان خواستار توقف کاهش بودجه عمومی بودند. دولت دیوید کامرون ریاضت‌های اقتصادی را برای جبران کسری بودجه و احیای اقتصاد بریتانیا ضروری دانسته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
5 ماه حقوق 5000 کارگر کارخانه گیتی پسند اصفهان پرداخت نشده است. این موضوع را برخی از خبرگزاری‌های رسمی و سایت‌های کارگری در ایران گفتند. هزاران بازنشسته ذوب‌آهن اصفهان 2 ماه حقوق خود را دریافت نکردند. این خبر را سایت بازتاب، خبرگزاری ایلنا و اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده و گفتند که گروهی از این بازنشستگان در اعتراض به این وضعیت تجمع کردند. صدها کارگر کارخانه‌های صنایع فلزی شماره 1 و 2 در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری تهران تجمع کردند. یکی از خواست‌های تجمع کنندگان پرداخت حقوق معوقه‌شان بود. این خبر توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام شده است. فقط این 3 خبر نیستند که به آنها اشاره شد. به گواه اخبار و گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های رسمی و سایت‌های کارگری، کارخانه‌های بسیاری در مازندران، کاشان، خوزستان، تهران، عراق، فارس، یزد، قزوین، آذربایجان شرقی و دیگر مناطق ایران از پرداخت دستمزد کارگران باز مانده‌اند و یا اینکه از پرداخت دستمزد خودداری می‌کنند. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران.
صنایع ما بخشیش به علت نبود مواد اولیه که عاملش گرانی بیش از حد دلاره و امکان واردات رو مشکل کرده، بخشیش به خاطر قطعات یدکی و مسائلی شبیه اون وجود داره که با ظرفیت مناسبی کار نمی کنن و اینها از نظر مالی در وضعیت بسیار بدی هستن. نقدینگی اینها به شدت کاهش پیدا کرده و کمکی هم علارغم وعده‌هایی که داده شده به اونها نشده. در نتیجه حقوق و مزایای کارگران پرداخت نشده.
علیرضا نوایی از اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس از زاویه دیگری به این موضوع می‌پردازد.
سیاست هایی که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئله تولید صنعت به کار برده، یعنی از خصوصی کردن واحدهای تولیدی بر اساس اصل 44 قانون اساسی، سیاستی که مثلا به کسایی این واحدهای تولیدی رو داده که اصلا مسئله واحد تولیدی براشون مطرح نبوده، بلکه استفاده کردن از تسهیلات بانکی و از این پولا در یک جای دیگه، و اصلا یا مسئله این که حتی به ادامه کاری کارخونه اصلا هیچ نظری نداشتن، بلکه به زمینای کارخونه نظر داشتن. یا مورد بعدی مثلا حتی اگه سیاست جمهوری اسلامی رو ببینیم در رابطه با واردات و قدرتی که این سرمایه‌دارانی که در بخش توزیع تجارت کار میکنن، قدرتی که دارن، اصلا مسئله براشون صنعت و تولید مهم نیست، بلکه از همون سودی که از این طریق اتزاق میکنن براشون مهم.
سایت بازتاب در گزارشی در مورد آنچه ابهام در سرنوشت 80 هزار عضو صندوق بازنشستگی فولاد و 400 هزار تن از خانواده های آنان نامید، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد. این سایت اشاره کرد که صندوق بازنشستگی فولاد پس از خصوصی سازی چند شرکت بزرگ مانند فولاد مبارکه و خوزستان و ایجاد ابهام در نحوه پرداخت مستمری بازنشستگان این صنعت، در یکی دو سال اخیر دچار بحران شده و مستمری کارکنان آن با تأخیر روبرو بوده است. سیامک طاهری با اشاره به این موضوع که در شرایط کنونی پرداخت نشدن مرتب حقوق کارگران مهمترین مشکل آنان به شمار می‌رود، می‌افزاید:
مسئله زندگی روزمره و ادامه حیات در اینجا، مسئله مثل بهداشت یا مسئله پزشکی یا مسئله دیگر رو به هر حال یک جوری آدم ممکنه باشه کنار بیاد، ولی مسئله خورد و خوراک روزانه با این دستمزدهای واقعا ناچیزی که کارگران ما میگیرن، مسئله ادامه حیاته.
بحث پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران در مناطق گوناگون ایران در شرایطی مطرح می شود که به گزارش خبرگزاری ایلنا، دستمزد حدود 80% از جمعیت 10 میلیونی مشمول قانون کار بر اساس حداقل حقوق ماهانه 390 هزار تومان یا حتی کمتر از آن است. در کنار این موضوع می توان افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در ایران به خصوص پس از حذف یارانه‌ها را نیز در نظر داشت. مشکل عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران باعث شده است که بسیاری از تشکل‌های کارگری بر پرداخت به موقع دستمزد کارگران تاکید کنند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، اشاره می‌کند که قرار است در نشست سال آینده سازمان بین‌المللی کار در مورد مشکل پرداخت نشدن حقوق ماهانه کارگران ایران گزارشی داده شود.
جمهوری اسلامی اینو امضا کرده، پرداخت حقوق، که یکی از مفادیه که از سازمان جهانی کار شامل میشه و ما تا سالهای گذشته سعی کردیم از این زاویه بیشتر به مسئله مشکلات کارگران رو برجسته بکنیم، که تا این گزارشات نشون میده که چجوری کارگران ما محل در هر روز و هر ساعتی که داریم میبینیم یک بخششون از حقوقشون و مزایاشون پرداخت نشده.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما از مشکلات کارخانه گیتی پسند اصفهان نوشته است. به نوشته این شنونده، علاوه بر اینکه حقوق 5000 کارگر گیتی پسند پرداخت نشده است، هزاران سهامدار این کارخانه نیز از تیر ماه سودی دریافت نکردند. بر اساس این نامه تا کنون چند تجمع در مقابل دفتر کارخانه گیتی پسند برگزار شده است، ولی معترضین با این پاسخ مواجه شدند که دولت برای این کارخانه مشکل ایجاد کرده است. به پایان برنامه کارنامه نزدیک می شویم، اما پیش از آن ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 144 قانون کار میگوید در پیمانهای دست جمعی کار که برای مدت معینی امضا می شود، هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت درخواست تغییر آن را کند، مگر آنکه شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند. شما می توانید مشکلات و پیامهای خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.